بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. تقديم به پیشگاه امیر عالم امکان جان جانان ولی است امام زمان ارواح العالمین له الفدا صلوات دیگری اهدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد شب دهم ماه مبارک رمضان به قولی شب وفات حضرت خدیجه کبرا زوجة الرسول ام البتول، کسی که مالش را جانش را برای پیش برد دین خدا فدا کرد. هدیه به محضر اون حضرت هم صلواتی تقدیم بفرمایید. وعده ما این بود که شبهای جمعه را در باره امام زمان مطالبی به عرض برسانیم. در شب جمعه گذشته به عرض رسید ما در باره امام زمان سه خواسته، سه عشق، سه مطلوب، سه آرزو داریم. عشق اول عشق جایز است، یعنی دستوری به ما ندادن که دنبال این کار رو بگیرید برید، واجب لازمه باید این کار رو بکنید. ولی کم اگر یک کسی در این مسیر قدمی بردارد جایزه، اشکالی نداره، مطلوبم هست، پسندیدم هست، کار بدی نیست، ولی لزومی ندارد. این فراز را در جلسه گذشته بحث کردیم آردون و فقط من اشاره می کنم و اون عشق دیدار فیزیکی حضرت است. مسجد سهله بریم، مسجد جمکران بریم، از کار و اورادی داشته باشیم که بخواهیم امام زمان رو ببینیم. حالا ندیدیم مگه چی میشه؟ بسیاری ندیدند و مردند، از اولیای الهی هم بودند، از علمای طراز اول هم بودند. عشق دومی را که امشب بحث میکنیم، البته این بحث ظاهرا تا سه چهار تا دو تا شب جمعه یا سه تا شب جمعه هم که در پیش داریم، چون اگر شب عید فطر هم جمعه باشه حدود دو تا غیر از این دو جمعه دو سه دو جمعه بعد هم در پیش داریم. عشق دوم عشق لازم است، آرزوی لازم است و آن تحصیل رضای حضرت حجت علیه السلام است. ما آرزو بکنیم جوری زندگی کنیم که زندگی ما مورد امضای حضرت ولی عصر قرار بگیره. این خیلی مهم. هر کجا هستیم، کربلاییم، مکهیم، ایرانیم، امریکاییم، اروپاییم، هر کسی بخواد دین خودش رو حفظ کنه در هر شرایطی، حالا من نمونه هایی دارم الان اگر بخوام وارد بشم از بحثم میفتم، به مناسبت عرض میکنم، شهید چمران در امریکا نماز شبش ترک میشد. یک کسی بخواد دین خودش رو حفظ بکنه، من یک آشنایی داریم، دوستی داریم، برای پدرش هر سال یک دهه من منبر میره، کارخونه داره، هم سرمایه خیلی خوب دارم، آدم خیلی متدینی هست. ایشون گفت آقا من سفرهای خارجی دارم، برای تفریح میرم، با زن و بچه هم میرم، منتها در هر کجای دنیا میرم دخترم همون حجابی رو داره که در این شهر در اون خونه و همسایه ها ما رو میشناسن، یعنی همین چادری که اینجا دخترم بدون چادر از خونه بیرون نمیره، با همین حجاب رو در مالزی، در اندونزی، در کشورهای دیگه که اسم برده، خب همین حجاب رو داره. یعنی یک کسی بخواد دین خودش رو، حجاب خودش رو، نماز خودش رو، تقوای خودش رو داشته باشه در هر شرایطی. اگر هم یک کسی بخواد نسبت به دین خودش خط نداشته باشه، موضع نداشته باشه، تو مکه که باشه فکرش بده، دستش کچه، نیتش بده، تو مطاف هم که باشه، اون محل تواف که دارن تواف میکنن، فکرش خراب. دبی باشه، تهران باشه، اصفهان باشه، امریکا باشه، اروپا باشه، هر کجا باشه، من بنده هم، مسلمانم، وظیفه هم. همین آقا میگفت خیلی برای من جالب بود، جوانم هست، وضعیت مادی فوق العاده هم داره، اینا خانواده هم، خب ما هم خیلی میشناسیم، من شاید 20 ساله برای باباش به دهه منبر برم، باباش هم تاجر برنجه. گوه هاج آقا اگر همه، چون میدونم باور دارم درست میگه، اهل خمس، اهل حساب سار، اهل وجوهات رو، گوه هاج آقا اگر همه مردم این شهر بی نماز بشوند، من به این باور رسیدم که باید نماز بخونم، من پس از نمازم بر نمیدارم، کار ندارم همسایه من چگاره است، رفیق من چگاره، شریک من چگاره، محله من چجور زندگی میکنه، کوچه من چه خبره، من به این نتیجه رسیدم که باید نماز بخونم، با خدا ارتباط برقرار کنم، همه این شهر اگر بی نماز بشوند، من به این باور رسیدم. باور کنیم که باید مرد، باور کنیم خدایی هست، باور کنیم شیطانی هست که میخواهد ما رو از این خدا جدا، اینو باور کن. عشق دوم که موضوع بحث امشبمه، عشق لازم، آرزوی لازم. آرزوی لازم اگر من خدمت امام زمان نرسیدم، ندیدم، یعنی فیزیکن خود ندیدم، ندیدم، اما اونی که مهم و لازم اینه که من یک جوری بپوشم، یک جوری بنشینم، یک جوری معامله کنم، یک جوری زندگی کنم که امام زمان تأیید کنه، این مهم. ببینید دعای فرج رو باید بخونیم، دعای نادر رو باید بخونیم، ایش بگم من نمیخوام بگم نقش اونا رو کمرنگ بکنم، نه، من معتقدم باید دعای فرج بخونیم، دعای نادر بخونیم، ولی خب امام زمان ظهور کنه، بیاد خونه چه کسی بره، مال چه کسی حلاله، سفره چه کسی میتونه ادعا کنه سفره من حلاله، ما باید سنخیت درست کنیم. حالا دقت کنید بحث امشب رو. مثلا شما یک فردیست مؤمن، متدین، موحد، حتی مکروهات رو هم انجام نمیده. خب بنده فردم شرابخواه، خانسه، به گناهکار، من نمیتونم به او ارتباط برقرار کنم، نمیتونم خونه او برم، نمیتونم او رو به خونه خودم دعوت کنم، چون آخه من سنخیت به او ندارم. من اگر بخوام با او رفیق بشم، راهش اینه که حداقل شبیه او باشم، تو مسیر او باشم. خب من یک سنخیتی با او ندارم که بخوام با او ارتباط برقرار کنم. یک آدم گناهکار هرزه هرجایی سراسر فاسد، این نمیتواند با یک انسان مقدس موحد پاک سراسر توحید سراسر طهارت و عفت ارتباط داشته باشه که با شبیه او بشه که با او ارتباط برقرار کنه. ولذا ما برای ارتباط با امام زمان، یعنی برای اینکه یک جوری زندگی کنیم که امضا بکند زندگی ما را حضرت، باید سنخیت ایجاد کنیم، شباهت ایجاد کنیم. از سنخیت و علت الانضمام گفتن اگر میخواید منظم بشید، رفیق بشید، همراه بشید، باید یه شباهت سنخیتی باید ایجاد بکنید. یک کتابیست، اگه گیرتون اومد اونایی که علی مطالعه هم بگیرن بخونن، به نام معاد، یک جلدم بیشتر نیست. تو ایران جدیدن هم چاپ شده، من نمیدونم چاپش هست. من هر کجا منبر میرم این کتاب رو معرفی میکنم. این کتاب مجموعه سخنرانی های علامه آیت الله العظما مرحوم شیخ سید ابوالحسن غزوی، رفیعی غزوینی. این علامه بزرگوار استاد فلسفه امام است. امام یک استاد، امام خمینی یک استاد عرفان داشت، مرحوم آیت الله العظما شاه‌آبادی. یه استاد فقه داشت، شیخ عبدالکریم حائری. یه استاد اخلاق داشت، میرزا جواد آقای ملکی تبریزیه. یه استاد فلسفه، همین حضرت آیت الله العظما سید ابوالحسن رفیعی غزوینیه که حضرت آیت الله حسنزاده آموری میفرمود ما در دوره اخیر در پیش ایشون عرفان میخوندیم. به ایشون اون زمانی که امام ایران نیامده بود و قبل از انقلاب بود و اینا، میگفت ایشون گفت من یه شاگردی داشتم به نام حاج آقا روح الله، خیلی درس رو خوب میفهمید. آیا حسنزاده سر درس بود. ایشون این سخنرانی های ایشون در ظاهرن مسجد آسید عزیز الله اگر اشتباه نکنم بازار تهران رو یک فردی جمع‌آوری کرده و چاپ کرده. در اونجا یه نکته ای داره. این کتاب رو من خیلی استفاده کردم ازش. میگوید میدونی چرا مستحب مرد که میمیرد علاوه بر سه کفنی که واجبه، مستحب برای مرد امامه بگذارن؟ امامه حالا نه اینکه خیلی بخواد امام، یعنی از همون کفن یه مقداری پارچه سفید ببرن، چند دور بر دور سر او امامه درست کنن برای این مستحب. اگر این مرد زن، مستحب است برای او غیر از اون سه کفنی که واجبه مغنعه بگذارن. ایشون میفرماید دلیلش اینه، میگه این مردی که امام به سر وقتی در عالم قبر میبرندش، میفرماید تمام ملائکه که کارگزاران خدایند با او سوال و جواب دارن، کارهای این مرده رو باید برسن، همه ملائکه امام به سرن. الامامت و تیجان الملائکه، تاج ملائکه است. وقتی ملکی که میبینه سوال بکنه، جواب بکنه، از آن او بپرسه، چند دسته، چند جور ملک میان. یکی دست عقاید میپرسن، یکی از اعمال میپرسه، یکی از عقاید میپرسه، یکی از عمر و جوانی میپرسه. غیر از نکیر و منکر یا بشیر و مبشر، ملک دیگری به نام فتان میآید که میگوید کیف افنیت عمرت، کیف افنیت شبابت، همین تو عالم قبل جوانی ها رو کجا خرج کردی، عمر رو کجا هزینه کردی. ها چی بگیم؟ 60 سال آقا من داشتم میخریدم و میفروختم، همین؟ 70 سال داشتم میخوردم، همین؟ 50 سال داشتم میخوابیدم، همین؟ این عمری که قیمتی، اگر به من و شما بگن آقا امروز باید بمیری، 1 میلیارد بدی 1 سال میمونی، 6 ماه میمونی، حاضر اگر پول داشته باشی به هر قیمتی شده 1 میلیارد خانه تو بفروشی، 6 ماه دیگه بمونی، این 6 ماه رو چجور خرج میخوای بکنی؟ این 6 ماه، این 1 سال، این فرصت ها چجور خرج میکنی؟ میگه تمام ملائکه امام بسرم، وقتی میبینی او این مردم امام بسره، میگه یه تخفیفی بهش بدیم، تخفیف بدیم. این حرفیست که علامه رفیع قزوینی با اون عظمت علمی که عرض کردم بیان میکنه. زنها رو چرا باید مقنعه بگذارن؟ میگه اون عالم، عالم عفاف است، عالم طهارت است، عالم پاکدامنی است. وقتی که میبینن این زن با مقنعه آمده، میبینن یه شباهتی، یه سنخیتی با این عالم داره، میگه همین باعث تخفیفه. خدا میگه تخفیف بدید. این خودشو شبیه این عالم در آورده آمده. این خیلی مهمه دیگه. یعنی این شباهت ایشون میفرماید تخفیف میده عذاب، کمک میکنه، چون یک سنخیت ظاهری است، یک شباهت ظاهری است. ما میخواهیم زندگی ما را امام زمان امضا بکند، با امام زمان ارتباط داشته باشیم. خب باید شباهت ایجاد کنیم، باید سنخیت ایجاد کنیم زندگی خودمون رو با زندگی حضرت ولی عصر علیه السلام. باید خودمون یه شباهتی، یه سنخیتی با امام زمان برقرار کنیم. همینجوری که اون مرده رو امام میبندن، اون زن را مقنعه میگذارن. خب حاج آقا بگویید بسم الله الرحمن الرحیم، این سنخیت، این شباهتی که ما میخواییم ایجاد کنیم با امام زمان که رضایت امام زمان را تأمین کنیم، از کجا باید شروع کنیم، چه کار بکنیم؟ در جلسه گذشته عرض کردم امام زمان نبض کل عالم است، یک قلب میزند، قلب عالم میزند. ولذا روایت آمده لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر امام زمان نباشد زمین اهلش رو فرو میبرد. یعنی چه زمین اهلش رو فرو میبرد؟ یعنی نظم و نبض عالم. نبض یعنی چینش، چینش این نظام هستی به هم میخورد. یعنی این کره زمینی که برگرد کره خورشید در آسمان داره میچرخه، از مدار خودش خارج میشود، میخورد به کره مریخ، مریخ میخورد به مشتری، مشتری میخورد به زحل، اون میخورد به اورانوس، اون به نپتون، اون به پلوتون، اون به کره ما. یعنی ان زلزله ساعت شیان عظیم، یک زلزله جهانی، نه یک زلزله 5 ریشتری و 10 ریشتری، در جهان به وجود می آید. لولا الحجه لساخت الارض. این قلب عالمه. مثل که قلب انسان وقتی از کار بیفتد، نظم بدن به هم می ریزد و انسان می میرد و از بین می رود. امشب می خواهم یه چیز دیگه ارز کنم. اونا قبوله، او درسته. هم قلب عالم است، هم امام زمان عقل کل عالم است، عقل عالم. عقل در وجود ما برنامه زندگی ما رو تنظیم میکنه دیگه. هیچ وقت خدا رو شکر کردی که خدا این عقل رو داده به ما؟ عقل چه گوهر گرانبهای خدا به ما داده، قدردان نیستی؟ کی شکر؟ کی سجده رفتیم خدایا تو را شکر که به من عقل دادی؟ اگر عاقل نبودم چه کار میکردم؟ اینایی که مبتلای به بیماران روانیان دیدید؟ من یه دوستی دارم، ایشون برادرش تصادف کرده، تاجر بود، البته تاجر جز کاسب بوده، تجارت جزئی داشت، ضربه مغزی شده. یه زمان این برادرش میگفت که این دوست ما میگفت آقا به عیادتش که میان ما خجالت میکشیم. گفتیم چرا؟ گفت به خاطر اینکه یه حرفهایی میزنه که آبروریزیست، یه حرفهایی که من دیگه نمیتونم بگم. عقل آقا، عقل. با یه جایی منبر میرفتیم، دو تا ماه رمضان من اونجا منبر رفتم، یک بنده خدایی بوده، ایشون مبتلای به بیماری روانی بوده، حالا ما تو اصطلاح خودمون میگیم دیوانه. ایشون لباس زنانه میپوشید، هر کاری میکردن که لباس مرد بوده، لباس مردانه بود، لباس زن دامن میپوشید و لباس زنانه میپوشید و میومد جلو به منبر ما هم مینشست، از مشتری های پروپاگوس منبر ما هم بود. بعد از منبر هم البته ما گاه زغاد یک کمک هایی هم بهش میکردیم. سید بود، آدم ساداتی بوده، منتها آدم تمیزی بوده، روی این جهت مردم هم به جهتی که سید بوده این رو از مسجد نمیخواستن بیرون کنن، معتقد بودن که به اصطلاحی داشتن که جدیشون بالاخره مجرب برای ما بود، اگه کسی اهانتی بهشون بکنه آسیب میبینه و از این حرفا. بعد از منبر هم برای ما چایی میآوردن، چایی رو هم باید حتما او می آورد، به کسی دیگه اجازه نمیداد. بعد هم میگفت که بعد از منبر میومد میگفت با ما مصافحه میکرد، میگفت واجه من و شما اینجور برادریم. بعد هم میگفت این مردم رو میبینید همه دیوانه، ز هوشیاران عالم را ببین هر یک غمی دارن، دلا دیوانه شو، دیوانگان هم عالمی دارن. عالمی دارن. من گاهی از اوقات شوخی میکردم به دوستان جلسه به هیئت‌عمال مسجد، میگفتم آقا افلاطون یه روزی اومده سر درس، گفت آقا امروز متوجه باشید من پرت و پلا میگم یا روی سامان و تراز و برنامه حرف میزنم. گفتم که چطور؟ گفت آقا من که میومدم یه دیوانه خیلی با من خوشبش میکرد و عرض سلام و عرض ارادت میکرد، نکنه من خودم هم دیوانه باشم خبر نداشته باشم. حالا به رفقا به هیئت امنا میگفتم که آقا ببینید حرفای ما سر و سامان است، نکنه منم مثل او باشم و خودم خبر نداشته باشم، چون آخه همه دیگری رو آقا مسجد میری آقا بیکاری، مگه او خودشو عقل کل میپنداره؟ حالا توی که کارداری کجا رو گرفتی؟ میلیاردری، همین افطار اگر اهل افطار باشی، اهل شام و سحر و روز و نهارم باشی، همین ماست است و همین برنج و همین غذا و همین گوشت دیگه، چیز دیگه نیست که. تازه اگر سالم باشی بتونی بخوری. هیچ وقت خدا رو شکر کردید که خدا یه سرمایه به ما داده به نام عقل؟ عقل خدا چه چیزی داده که قیمتی نیست؟ یکی از دوستان روحانی که شما بخشی میشناسید از منبری های معروفه میگفت منو بردن به دیدن اینهایی که در تیمارستان بیمارن، در واقع اینا بیمارن، واقعیت اینه که اینا بیمارن. گفت برای دیدار اینا بردم. میگه رفتم دیدم یک عده رو به زنجیر بستن. اینو میخوام عرض کنم برای اینکه ما خیلی آقا ناسپاسی ناشکری توی زندگی ما زیاد. کدوم نعمت خدا رو آدم شکر بکنه؟ به قول سعدی هر نفسی که برمی آید و فرو می رود ممد حیات است و مفرح ذات، پس در هر نفسی دو شکر اندر است. هر نفسی دو تا شکران لله باید بگیم. با بعد اینم که نمیشه بعد بگه بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. امام زین العابدین بالاتر از اینشو فرمود، فرمود این شکرن لله، این الحمدللهی که تو میگی، خود این الحمدلله که گفتی یه نعمت دیگه، خود این الحمدلله، خود این شکرن لله بازی شکرن لله میخواد که خدا به من این توفیق رو داده که من گفتم الحمدلله رب العالمین، خدا به من این توفیق رو داده 9 روز روزه گرفتم، خدا به من این توفیق رو داده نماز جماعت خوندم، خدا به من این توفیق رو داده قرآن خوندم، خدا به من این توفیق رو داده پای منبر نشستم. اینه توفیق آقا، توفیق نصیبیست به هر کس نده، زیبایی طاووس به کرکس نده. فرمود همین شکرن للهی که میگی خود این یه نعمتیه، یه توفیقی به تو داده شده، برای این شکرن لله باز یه شکرن لله بگی، خب باز اون برای اون شکرن لله باز یه توفیقی، باز یه شکرن، پس هیچی دیگه بنده همون به کس تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد. منطقه من یه روایتی میخوام بخونم، حالا این یه مقداری از بحث فاصله گرفتیم، ولی این روایت قیمتیه، عمل کنید آیون، تو زندگیتون آثارش رو میبینید، کاری هم نداره، بنده سالهاست دارم تجربه میکنم، آثار فراوانی داره. ما به هیچ عنوانی نمیتونیم شکر خدا رو انجام بدیم. روایت داره برای اینکه تو پرونده اعمالمون بنویسن این آقا شکر و حمد این شب و این روز را به جا آورده، به این نیت 4 بار در صبح بگوید الحمدلله رب العالمین و 4 بار در شب بگوید الحمدلله رب العالمین، تو پرونده اعمالش می نویسن که این آقا حمد و شکر این شبان روز رو به جا آورد. کاری نداره، فقط آدم باید سعی بکنه یادش نه. 4 بار هست، همین امشب شروع کنید، 4 بار الحمدلله رب العالمین، چند ثانیه هم بیشتر همینجا نشستید، 4 بار هم در روز سعی کنید مداومت استمرار داشته باشه، آثار داره، برکات داره. تو پرونده عمل می نویسن این آقا حمد و شکر این شبان روز را به جا آورد. معصوم راه به ما نشون میدن، میخوان دست ما رو بگیرن، چاره ای ندارن، اگر این دستگیری ها نباشه ما نمیتونیم کاری بکنیم. ایشون میفرمود من رو بردن در تیمارستان در تهران، دیدم یک عده رو به زنجیر بستن. گفتم آقا گناه داره، به زنجیر چرا؟ ریسمان بگذارید. گفت آقا ریسمان را پاره میکنن و به ما حمله میکنن، چاره ای نداریم جز با زنجیر اینها رو ضبط کنیم، نگه داشته باشیم. تأسفی خوردم و گفت داشتم می اومدم، گفت حاجی آقا میخوایی بشناسی اینا کیان؟ این آقا افسر نیروی انتظامی، این آقا معلم، این آقا بازاری، این آقا کاسب، این آقا یه آدم متشخصی تو محله. ای اینا که همه آدم های متشخص هم. گفت بله، تصادف کردم، ضربه مغزی شدم، یک سلول جا به جا شده، یک سلول مغز تکان خورد. به حمدالله در بینشون آخون نبوده، البته شاید هم بوده بهش نشون نداد، یک سلول تکان خورد. این هم منم، منم هایی که این جناب بشر داره، من آنم که رستم بود پهلوان، یه سلول مغز تکان خورده، میلیاردر پزشکی، دانش پزشکی جواب کرده، زنجیرش کردن، زن و بچهش نمیتونن کنترلش کنن، ریسمان رو پاره میکنه. این عقل کم سرمایه ای خدا مجانی به من و تو داده. رفتیم خانه شکر بکنیم خدایا از اینکه عاقلی، از اینکه عاقل. تازه این عقل، عقل معاش است، عقل حیات و زندگی عادی ماست. این عقل، عقل معاش، اگر بیاید بالا و بشود عقل معاش و عقل معاد، و وقت چه خواهد شد؟ امام زمان عقل کل برنامه عالم رو امام زمان تنظیم میکنه. این سبب المتصل بین الارض و السماء، آن کسی که زمین را به آسمان مرتبط می کند، برکات آسمان را به زمین نازل می کند، علت غایی عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان صلوات الله علیه است. برنامه ریزی عالم به اذن الله، البته ما هر چه میگوییم به اذن خداست، او خلیفه خداست، جانشین خداست. ما هیچ وقت نمیگیم امامی، پیغمبری، قرآنی، امامزادی بدون اذن خدا مستقلا در این عالم اثری میگذارد، تأثیر میکند. نه خیر آقا، اینا آبروداران در خانه، اینا آبرومندانن، اینا وجیهن در خانه خدا، خلیفه خدایان، متصف به اوصاف مستخلفن، آیندار جلال و جمال خدایان. این هزار اسم دعای جوشن کبیر، این دعای جوشن کبیر میدونی چند تا اسمه؟ دعای جوشن کبیر هزار. من از آیون میپرسم، از حاج آهان نمیپرسم. آیون کسی میتونه بگه چند تا اسم دعای جوشن کبیری که میخونی؟ ها؟ حتما آیون هم میفرمون هزار. در فرمایششون اینه که سبت و فرازه، هر سبت هم ده تا اسمه، ده تا سبت میشه هزار تا. نه خیر آقا، هزار و یک اسم. بند 55 دعای جوشن کبیر که حاج آقا هم صبحا تفسیر دعای جوشن دارن، مختصر و مفید و قابل استفاده است واقعا برای ما. 1001 اسم، بند 55ش 11 اسم. یک کسی که متصف است به 1001 اسم خدا، یعنی یه آینه این 1001 اسم خدا رو این داره نشان میده. حنان را، منان را، دیان را، رضوان را، سلطان را، برهان را، طبیب را، رفیق را، شفیق را، نافع را، وار را. یک وجود این 1001 اسم رو داره نشان میده. این خلیفه خداست، نماینده خداست. وقتم داره میگذره، عرضم رو جمع میکنم، الان تمام میکنم. خدا به اذن الله برنامه ریزی عالم را به دست امام زمان میدهد، این خلیفه میدهد. ما الان سر سفره امام زمان نشستیم، عالم را او داره اداره میکند به اذن الله. اون به تعبیر خیلی خودمونی ساده، ایراد به من نگیرید، او کد خدایه، او جهانبان، جهاندار است. یه تعبیر زیبایی بو علی سینا راجع به امیرالمؤمنین علی علیه السلام داره، میگه علی جهانبان جهاندار. امام زمان جهانبان است، جهاندار است. برنامه عالم رو این امام داره تنظیم میکند، و لذا میشه عقل کل. من اگر بخوام با این امام ارتباط برقرار کنم، باید این فتیله عقل رو بکشم بالا. این روایت رو که بخونم عرضم تمام میشه قطعا. یه شخصی اومده محضر امام صادق، عرض کرد که یبن رسول الله، یه همسایه ای دارم، این همسایه کثیر الصلات است، کثیر الصیام، خیلی روزه میگیره، خیلی نماز میخونه، خیلی قرآن میخونه، آدم خیلی خوبیه. حالا اگه بنده بودم میگفتم به به، خوشا به حالت، عجب همسایه خوبی داری. امام صادق اینجور نفرمود. امام صادق فرمود کیف عقله، این همسایه که این همه نماز میخواند و روزه میگیرد و قرآن میخواند، به من بگو این همسایه چقدر میفهمد، عقلش چقدره، چقدر میفهمه. یعنی امتیازها نمرها در اسلام مربوط به فهم است، به عقل است. همون اندازه که میفهمد و اهل تعقل است امتیاز دارد. به قول مولوی، ای برادر تو همون اندیشه ای، نوبغی تو استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشت گل گلشنی، ور بود خاری تو هیم گلخنی. عرضم تمام. چند جمله ای عرض ادب کنیم. به محضر حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها تقدیم، به محضرش صلوات عنایت بفرمایید. السلام عليك يا زوجة الرسول، السلام عليك يا السلام على من بذلت ماله للإسلام میلیاردها تومن به پول امروز سرمایه حضرت خدیجه رو تخمین زدن. اومد تو خانه رسول خدا، همه را داد، روی یه پوستختی در یه اتاق خالی بدون فرش بخش. آیونی که مکه رفتی، مکه قدیم انتهایش تا بازار امیر سفیان که الان خرابش کردن تا مسجد جن، بعد دیگه بیرون شهر. قبرستان ها معمولا بیرون شهر، قبرستان ابو طالب، پل هجوم، اون زمان کاملا بیرون شهر مکه بود. قبلش مسجد جن، ایشون غذا درست میکرد. این خانومی که خانوم بوده، بانو بوده، کنیز داشت، همه رو گذاشت، مال داده، آبرو داده، جان داده، رضا درست میکرد با پای پیاده تا جبل النور، غار حرا. چقدر راهه؟ شما نزدیک مسجد الحرام رو در نظر بگیرید، تا جبل النور، غار حرا، با پای پیاده رضا درست میکرد. او بالای غار پیغمبر معتکف بوده، در اعتکاف بوده، صائم بوده، برای او افطار میآورد، سحر میآورد، رضا میآورد. حالا این کسی که خودش ملکه بوده، بزرگ بانوی حجاز، چقدر فداکاری کرد. البته خدا هم عجلش رو ضایع نکرد، خدا هم در قبالش یه دختر به او داده به نام فاطمه. ادنا لا نبی و عجز من احسن اولا، ما عجل کسی رو ضایع نمی کنیم. خیلی زحمت داشت، شماتت ها، حرف ها، دشنام ها، با او غر کردن، با او ترک رابطه کردن، با او قطع رابطه کردن، دست بر نزدن. حالا کنار بستر از پیغمبر نشسته، اسماء بنت امیه جذب فاطمه زهران جذب تو سه تا وصیت داره من یکی دو تا شو عرض کنم. یکی گفت دارم میمیرم شب عروسی دخترم فاطمه میزرم براش مخدر کنم اسماء بنت امیس قول داده به بادو قدیده که من به جای تو برا دخترم برا فاطمه مادری می وصیت دیگر سخن دیگرش این بوده یا رسول الله که تو خدا دستن بدی دیدی حالا حالا بکن ای وای خطیقه ای که همه چیز برو به خواهر برداده خدا داره حدا بیشت میتنمد از رسول خدا اما وصیت سمون خواست سمونش خیره یا رسول خواهی خواست که دارم و بخی دارم میتشم مستقی من به تو بگرم بلا خواهر خون به دختر بگرم بشارت رو به تو بزارم تکم بر بیرون رفت که این نهر گفت دخترم فاطمه با به بابا رسول خدا بگو من از شهر اول رو میترسم به بابا رسول خدا بگو آن پیرا خشت مورد رسول وقت در عذاب مبارک داد کمر مدرد نگر وردی که از رد زهوا اومد و کند شاب رو بسنده تکم دفت میخواست و که را هم رو بسیرون بیاره چه بدن اخلاس در شاب سهر الله حجر سلام نخزاده میگوید میفرماید خیر خیر ایچه هر چه باشه فقرار مواده خبر موقت مخواست شخبای خدکی چاست خدکی بودن شد یک شوفه میخواهد بکن راش خدا شخبای خدکی بودن شد بسکت از هر خدکی خدکت خدا بوده خدا سلام بوده بشای خدا سلام الله لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله خدایا اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما حاجات مشروع همه ما برآورد بفرما آبروی همه در دنیا و آخرت حفظ بفرما مرضای همه شفا بر همت بفرما شب جمعه است اموات ما حقداران ما گذشتگان ما علماء ما خدایا شهدای ما هر کسی به گردن ما هر نوع حقی داره خدایا همه را ببخش و بیامرز همه را مهمان سفره کرم امیر مؤمنان و فاطمه زهرا بفرما خدایا ما را بچه های ما علمای ما مراجع ما مبلغین و مروجین دین در هر نقطه از این کره زمینن در هر لباسیان رهبر معظم انقلاب در پناه امام زمان مؤید و منصور و محفوظ بدار خدایا زندگی ما را مورد امضای حضرت ولی عصر قرار بده پروردگارا دل اون حضرت رو از همه ما راضی و خوشنود بفرما، تعجیل در فرج امام زمان بگردان، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.